حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. اگر اهل پند بودیم همین آیات کفایت میکرد بر این که انسان حرکتش رو تغییر بده و اصلاح بشه. منتها خب چه کنیم که عوائق و موانع تو وجودمون خیلی زیاده و اون آیات با قلب صافی ایجاد وجل و ترس میکنه و موانعمون، تکسراتمون، غفلت‌هامون خیلی زیاد شده. انشالله خدای تعالی به برکت رحمت خودش و به برکت اولیاء خودش این موانع رو از قلوب ما بزداید. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم، بحث در خلافت انسان بود، آیات 35 تا 39 سوره بقره. دیروز بحث قسمتی از بحثی که داشتیم گذشت و تتمه اون بحث سابق انشالله برای دوستان در این که اون شجره حقیقتش چی بوده گذشت و بحث رواییشو هم تطبیق کردیم این قسمت رو، تا این که دوستان یه قدری تفصیلاً به مسئله بیشتر اطلاع پیدا کنن. یعنی مجبور شدیم در ذیل مطلبی که اینجا میخوندیم بحث روایی رو هم به مناسبت ذیل همین بیاریم و تتمیمش بکنیم. ادامه بحثی که در اینجا مونده، من منتها قبلش میخواستم یک نکته رو عرض بکنم که این بحث کسی که عارف به مقام ربه و جاهل به مقام ربه که در دو جلسه گذشته مسئلش مطرح شد و در جلسه گذشته بهش اشاره شد، یه روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام ذیل این مسئله هستش که چون حالت عملی داره ممکنه من گاهی برای دوستان اشاره کرده باشم، اما چون از امام باقر علیه السلام چون حالت عملی داره بدم نمیاد که این روایت رو به عنوان یک تذکر و به عنوان یک حقیقت نورانی که میتونه ابتلاعات ما رو جواب بده بهش اشاره بکنم. این روایت شریف در کافی شریف ماست. عن سلام ابن المستنیر قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، پیش امام باقر علیه السلام بودم. فدخل علیه همران ابن عین، همران که برادر زراره است و شاید اگر اشتباه نکنم بزرگتر از زراره هم باشه و شاید اگر اشتباه نکنم زراره رو هم همران بعد از مدتی که با حضرت بود خلاصه پیش حضرات آورد و برادر کوچکترش محسوب می شد و شخص امینی در اصلا خاندان اعین، خاندان عظیمی است در نقل روایات. چهار یا پنج برادرن اینها، بکیر ابن اعین، همران ابن اعین، زرارت ابن اعین، اینها خانواده و فرزندانشون و نوه‌هاشون بعدها، که حتی دیدم کتابی به عنوان خاندان اعین چاپ شده، کتابی به این عنوان. شاید غالب افرادشون هم ثقه و روایاتی که ازشون نقل میشه صحیحه، لذا یه خاندان با برکتی بوده. با اینکه خود اعین ظاهراً مولا بوده و برده بوده، ولی با این حال یک منشأ برکات بسیاری شده که فرزندانش و زراریش در این رابطه خیلی در خدمت به خاندان اهل بیت و احیاء موارث اهل بیت خیلی دخیل بودن، لذا قدر دونستن از این خاندان ها برای ما خیلی مهمه. شاید کم نظیر خاندان اعین در خدمت به عالم احادیث و روایات. بعضی از خاندان های دیگه هستن اما شاید به این گستردگی و این عظمت و این سلسله که تا چندین نسل کشیده شده و معلومم هست کمتر داری. لذا این از حالا به مناسبتی که من دوست دارم عمدن گاهی این سلسله ها رو قدردانی کنیم، سلام علیکم ورحمت الله، ذکر میکنم. در اینجا همران ابن عیان ذکر میکنه از خلاصه حضرت، میگه من سلام ابن مستری، میگه من نزد امام باقر علیه السلام بودم. ابن عیان وارد شد و سأله عن اشیاء فلما هم همران بالقیام، وقتی سوالاتش تمام شد و خواست خارج بشه یه دغدغه‌ای تو ذهنش بود، یک بالاخره چیزی خلجانی داشت آرومش نمیگذاشت. دیگه تو اون لحظه آخر این رو پرسید: قال لابی جعفر علیه السلام اخبرو که اطال الله بقاعت لنا و امتعنا بک انا نعتیک، ما دائم سراغ شما میاییم، پیش شما رفت آمد داریم. خوش و حالش که باز بوده راه براشون. این انا نعتیک خیلی شیرینه، یعنی دل آدم رو آب میکنه، که انهو باب خانه حضرات برای اینها باز بوده و هرگاه اراده میکردند میتونستند شرفیاب بشن. چقدر این زیباست، چقدر این لطیفه. انا نعتیک، ما میاییم خدمت شما. دل آدم آب میشه، همین دل آب شدن هم خودش بی اثر نیست. انا نعتیک فما نخرج من عندک حتی ترق قلوبنا و تسلو انفسنا عن الدنیا و یحون علینا ما فی ایدی الناس. ما وقتی خدمت شما میرسیم قلبامون رقیق میشه دیگه، خدمت کسی رسیدن که نور محض و انقطاع تام. قطعا انسان در محضر بزرگانی که اون هم امام معصوم، به بزرگان انسان خدمت میرسه یه همچی حالی براش دست میده، وای به حالی که امام معصومی باشه، امام باقر علیه السلام. میگه ما وقتی خدمت شما میرسیم فما نخرج من عنده، که هنوز خارج نشدیم، در مجلس شما هستیم، حتی ترق قلوبنا، این قلبهای ما رقت پیدا میکنه، از اون قساوتش خارج میشه. و تسلو انفسنا عن الدنیا، کنده میشه این در حقیقت مثل مورو که اماس میکشن بیرون، در حقیقت سل شعر که در شعر در حقیقت از ماس مورو میکشن بیرون. میگه در حقیقت تسلو انفسنا کنه نفس ما، از دنیا کنده میشه بیرون میاد. تسلو انفسنا عن الدنیا و یهون علینا ما فی عید الناس، اون چی که در دست مردم هست برای ما اصلا بی اعتنا میشیم. اهمیت اون چی که در دست مردم و یعنی دنیا، یعنی اموال، یعنی مقامات، یعنی تمام اون اعتبارات دنیا، یعنی فقط پولم نیست. یهون علینا ما فی عید الناس من هذه الاموال، که حالا این اموال گاهی مقامات، گاهی اموال به عنوان پوله. ثم نخرج من عندک، خب این حال برامون پیش آمد، از پیش شما اون وقت بعد خارج میشیم. نخرج من عندک فاذا سرنا مع الناس، وقتی که با مردم دوباره حشر و نشرمون شروع میشه، با مردم میچرخیم، و تجار احببنا الدنیا، دنیا دوباره در قلبمون جا باز میکنه، دوباره میلمون به دنیا آغاز میشه. قال فقال ابو جعفر علیه السلام انما هی، حضرت جواب میدن که من یه خود تندتر بخونم که میخوایم بحثمون رو برسیم دور نشیم. حضرت میفرماین که فقال ابو جعفر علیه السلام انما هی القلوب مرتن تصعب و مرتن تسهل، این قلب خودش قلب دیگه، اسمش هم قلب دیگه، یعنی دائما تو حالت تقلب و دائما تو حالت دگرگونی، از این رو به اون رو شدن و تحول، اصلا تو قلب تحول خوابیده. عنوان قلبم تو انسان مال این است که این توان تحول توش هست، و این توان تحول هم میتونه مثبت باشه، هم میتونه منفی باشه، اما اصلش یک توانایی است که انسان عادت برش غلبه نکنه. لذا میفهمه انما هی القلوب مرتن تصعب، گاهی سخت میشه و سنگین میشه، و مرتن تسهل و نرم میشه و آسان میشه. ثم قال ابو جعفر علیه السلام، ادامه دادن حضرت، اما همین سؤالی رو که تو اومدی از من کردی، ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدمت رسول ختمی رسیدند. قالو، گفتند یا رسول الله نخاف علینا ان نفاق، ما از خودمون از نفاق میترسیم، درونمون احساس نفاق میکنیم. قال فقال ولم تخافون ذلک، چرا میترسید و احساس نفاق میکنید؟ قالوا اذا كنا عندك فذكرتنا ورقبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا، وقتی خدمت شما هستیم شما ما رو نصیحت میکنی، موعظه میکنی، پیش شما نشستیم، شما رو میبینیم، ما نسبت به دنیا فراموش میکنیم دنیا رو و رغبت پیدا میکنیم به آخرت و حالت ذکر برامون، یاد برامون، همون میثاق برامون محقق میشه و زهدنا و بیرغبت میشیم به دنیا، حتی که اننا نعاین الاخره، اینقدر این مسئله شدید میشه که انه آخرت رو همون لحظه داریم میبینیم. خوش به حالش. یعنی انصافا یک واعظ اهل عمل میتونه این نقش رو داشته باشه، چه برسه به امام و پیغمبر که دیگه بحث از اهل عمل نیست، بحث خود آخرته، بحث کسی نیست که داره حرکت میکنه، بحث کسی است که رسیده داره از اونجا حرف میزنه. میفرماید که حتی که اننا نعاین الاخره والجنه والنار و نحن اندک، ما خدمت شما این و آخرت رو، جنت و نار رو همینجا میبینیم. هر قد این دید عمیق‌تر بشه، گسستن از نار راحت‌تر میشه، چون حقیقت نار رو آدم ببینه و شوق به بهشت شدیدتر میشه اگر این حقیقت، چون ما مفهومه این همون آمنو به سوادن علا بیازه. البته اگر یقین اینجا ایجاد بشه، این یقین با یقین کسی که مشاهده کرده و بعد ایمان آورده، این دوتا دو مرتبه است. دقت میکنید؟ کسی که با علم حصولی یقین بیاره و پای کار وایسه، تا کسی که دیده باشه و پای کار وایسه، قدرت ایمانی متفاوته. اونی که با یقین علمی تا نهایت وایسه، افضل از کسی که مشاهده کرده تا آخر کار وای میسه. از جهت چی؟ از جهت رعیت در قدرت در عمل. یعنی معلوم میشه این ایمانش افضله. لذا در روایت هم به این اشاره شده که حالا بخت نیست بگذاریم که خیلی دور نشه. بعد میفرماید که اننا نعاین الاخرت والجنت والنار و نحن اندک، فاذا خرجنا من اندک و دخلنا هذه البيوت، وقتی که از نزد شما خارج میشیم و داخل میشیم در خانه هامون، و شممنا الاولاد و رعینا العیال والاهل، به زندگیمون مشغول میشیم، فرزندانمون، همسرمون، زندگیمون، خانواده و اشتغالات دنیاییمون، یکاد و ان یحول عن الحالت التي كنا عليها اندک، تغییر شروع میشه، دوباره برمیگردیم به همون مرتبه. مثل فنر میایم پیش شما که انه شما ما رو میکشی میبری طرف آخرت، از پیش شما که میریم برمیگردیم همون جوری که بودیم میشیم دوباره. خب میگه این نفاقه دیگه، ما خودمون احساس نفاق میکنیم. چرا پیش شما خوبیم وقتی از پیش شما میریم بدیم؟ اینا احساس نفاق کردن. میفرماید که ان الحالت التي كنا عليها اندک حتی کنا لم نكن على شيء، اینقدر دور میشیم اصلا انگار نه انگار که مثلا دو ساعت پیش خدمت شما بودیم، دیروز خدمت شما بودیم و اونجور منقلب شده بودیم و اونجور از دنیا سیر شده بودیم. مثل وقتی که گاهی انسان کسی نزدیکش از دنیا میره و اون حالت براش گاهی تحولی، رقبتی ایجاد میکنه، انقطاعی از دنیا که رفتن به این سختی هم نیست، میرن دیگه، قطعیه برای همه هستش، یه رقتی ایجاد میشه. تا چند روزم اگر هر چقدر بستگی به قرب و بعد داره دیگه، هر چقدر نزدیکتر باشه یه چند روز بیشتر، هر چقدر دورتر باشه خب لحظات کمتری. میفرماید که حتی که انا لم نکن علا شی افت خاف علینا ان یکون ذالک نفاقا، آیا این نفاق نیست؟ آیا این خوف نفاق رو در وجود ما برای ما نداره؟ فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلا ان هذه خطوات شیطان، نه این نفاق نیست، اما این خطوات شیطانه. فیرقبکم فی الدنیا، شما رو در حقیقت ترغیب میکند خطوات شیطان. یرقبکم فی الدنیا، شما رو به دنیا ترغیب میکنه، تزیین میکنه دنیا رو، که لعزینن لکم ما فی الارض، تزیین دنیاست برای شما تا غافل کنه شما رو از اون عهد، از اون میثاق. والله، اینم خیلی تعبیر عظیمی است، رسول خدا قسم جلاله میخوره، والله لو تدومون علی الحالت التی وصفتم انفسکم بها، اگر اون حالتی که وقتی پیش من بودید، که حالتی که گفتید این پیش میاد برامون، یا بگید مثلا اون حالتی که انسان در حالت رقتی که براش از موت یکی از اطرافیان نزدیکش پیش میاد، یا مریضی یکی از اطرافیانش پیش میاد، یا یه حالتی انتقالی توی حالتی براش پیش میاد، لو تدومون علی الحالت التي وصفتم انفسکم بها لصافحتكم الملائکه، شما به عالم تجردی وارد میشدید. این حال بود، اما مقام میشد براتون. وارد میشدید یعنی چی میشد؟ یعنی نفوستون مجرد محض میشد. نقل کرده بودن از شاید با مثلا دو واسطه که مقام معظم رهبری اومده بودن قم، رفته بودن دیدن حضرت آیت الله بهجت، تو اون دورانی که بیشتر رفته آمدم داشتن، هنوز میگفت اون نقل میکرد اون واسطه که هنوز نشسته بودن، آقا فرمودن که آقای بهجت فرمودن که بعضی افراد تو دنیا مجردن، تو همین دنیا مجرد. گفتن مقام معظم رهبری فرمودن بله ما الان در محضرشون هستیم، بله الان ما در محضرشون هستیم. یعنی خلاصه به همین جمله رو امام رحمت الله علیه به آقای مصباح فرموده بودن، که آقای مصباح رفته بودن به آقا گفته بود، به امام عرض کرده بودن که آقا مثلا همون جوری که سابق از این قبل از این اول انقلاب، همون جوری که قبل از انقلاب تو دورانی که قم بودید برای ما درس اخلاق داشتید برای جامعه درسین، یه بحثی رو برای جامعه شروع کنید داشته باشیم خدمتون برسید. امام فرمودن چرا غافلید از آقای بهجت؟ ایشون گفته بوده که خلاصه ایشون راه نمیدن، خود از در راه نمیدن، از پنجره دیوار برید، ایشون مجردن. این حالا یه موقع ما میگیم مجرد یه چیزیه، خلاصه اونا که میگن اونا کسانی هستن که میدونن الفاظ چقدر بار داره، تعارفات تو کارشون نیست، یعنی اونها خودشون چشیدن که این بیانو میگن که لصافحت کم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنن، یعنی نظام تجردی، اونم مقام نه حال، چون گاهی انسان ممکنه حالش پیش بیاد براش اما مقامش خیلی سنگینه، که عرض کردم لصافحت کم الملائکه و مشیتم علی الماء، شما بر آب میتونید راه برید، این بر آب میتونید راه برید، به عنوان یک علامته که یعنی جسم شما تابع چی میشه؟ جسم شما تابع روح شما میشه، میتونید تیل عرض داشته باشن، میتونن منتها نه که مشی بر آب خودش فی نفسه یک مدخلیتی داشته باشه، از علائم این است که جسم تابع شده. ولولا انکم تذنبون، اما این رو هم یه بشارت برای ما تنبلا، برای ما خلاصه بی حالا، لولا انکم تذنبون، اگر شما گناه نکنید، فتستغفرون الله، و استغفار نکنید خدا را، لخلق الله خلقان، خدا خلق میکرد خلقی را، حتی یزنه بود تا اونا گناه بکنن، ثم یستغفر الله، سپس استغفار بکنند از خدا، فیغفر لهم، خدا هم بیامرزد. این اسماء الهی تجلی میخواد، درسته؟ غفار، تواب، جبار، اینا تجلی میخواد، منتها نه این که امر کرده باشن که برید گناه بکنید، یعنی میگه شما معصوم نیستی، این خطاها از شما بالاخره بخواید و نخواید گاهی یهو سر میزند، هرچند کسی که سر نزده این گناه براش میشه لصافحت کم الملائکه، درسته؟ میشه در حقیقت منقطع اتام از دنیا، اما اینجور هم نباشه ناامید بشید اگه میبینید میرید و میایید رفت و آمد داره، دلتون بالا و پایین داره، صعب و سهل داره، ناامید بشید، بلکه این هم طور خلقت شما بر این است که شیطان با شما تردد داشته باشه، شیطان به شما سر بزند، شیطان با شما ور برود، درسته؟ و این ور رفتنها را راه جبرانش همین که توبه را قرار دادیم، معلوم میشه که خدای تعالی میدانسته که انسانها میلغزند تو این وسوسه ها، لذا راه برگشت رو باز گذاشته. فیقبل رحم ان المؤمن مفتن تواب، مؤمن دائم در حال چی هستش؟ آزمایشه. این در حال آزمایش بودن همیشه از آزمایش انسان سربلند بیرون نمیاد، گاهی ممکنه که نتونه موفق بشه و خدای نکرده تجدید بشه یا نمرش کم بشه، لذا توابه، لذا هم آزمایش هست هم توابه. برای شهریور هم یه امتحان مجدد گذاشتن که اگه تو خرداد انسان از نمره رو نیاورد، این رحمت حق انسان رو محروم نکنه. ان المؤمن مفتن تواب، اما سمعت قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. این روایت خیلی روایت شریفی است که هم نشون میده که انسان باید تو مجالسی که حال و اونس برای انسان ایجاد میکنه شرکت داشته باشه و سعی کنه اون حال و اونسش رو دوام بده بهش، ولی اگر حالتش قبض و بس شد، کم و زیاد شد، ناامید نشه، احساس نفاق نکنه. اگر اومد تو نماز جماعت و یک آدم مثلا با حالی مثلا صوت مقام معظم رهبری با اون حالش رو دید و پای اون نماز بود و اشکش در آمد و حالش منقلب شد، یا رفت مثلا نماز آقای بهجت رفته بود و حالش منقلب می شد، بعد می تو خونم نماز می خوند، می دید که تو خونه نمازش حالی هم نداره، فکر نکنه که این نفاق جلو مردم می خواسته چیکار بکنه؟ می خواسته اونجا؟ نه، گاهی این مال اون حالتی است که از اون کسی که اونجا صوتی حالی که انسان تو اون رابطه پیدا میکنه، این روایت نشون میده که امکان پذیره اینها رو زود حمله بر نفاق و ریا نکنیم. البته جای ریا هم امکان پذیره، نه اینکه بابش مسدود باشه، اما نه اینکه هر فعلی محقق شد حمله بر ریا بشه تا انسان محروم بشه از اون حالت هم. دقت کردید؟ این روایتی بود تو اون رابطه، حالا بحث رو عوض بکنیم. این گذشت. بحثی که در خدمت دوستان بودیم رسیدیم تا اینجا که تا صفحه چند رسیدیم؟ تا کجا رسیدیم؟ از دستمون خارج شد. ها، صفحه 130. در صفحه 130 قوله تعالی. اینجا چند تا نکته رو من ساده عرض بکنم، عبور کنیم که تا یه قدری متنم پیش بره. ذیل آیه و کلامنها رقدن، رقد عیش حنی و طیب که حالت ارسالی داره و مانع نداره. رقد اون عیشی که مانع نداره، بی مانعه، اینو میگن رقد. بی کدورته، بی در حقیقت مزاحمته، اینو میگن کلامنها رقدا، رقد به این عنوانه. بعد میفرماد ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک به این شجره نشید. میفرماید علامه که نهی از این که از اکل ثمره نهی نکرد، بلکه گفت لا تقربا، اصلا نزدیک نشید. این که نزدیک نشید نفرمود لا تأکلا از این شجره، فرمود لا تقربا، نزدیک نشید. مرحوم علامه میفرمایند که این ایزانن در حقیقت به شدت نهی، ازانن به شدت نهی و شدت تأکید در نزدیک نشدنه، که در حقیقت میفرماید که انما تعلق بالقرب من الشجره ایزانن به شدت نهی و مبالغتن فی التأکید. چرا؟ میگه دلیلش هم باز شاهد دیگش این است که فلما زاقش شجره، اینها چشیدن نخوردن، چشیدن مثل این که آدم همین بزنه به زبونش میخواد ببینه طعمش چیه، اینو میگن چشیدن. اما در حقیقت خوردن اون است که یه لقمه رو میذاره دهنش خوردش میده، اون خوردنه. این میگه فلما زاقه، همین که در حقیقت اصلا این تماس حاصل شد، این ارتباط برقرار شد، زاقه، زاقه تثنیه اومده، زاقه شجره، این دوتا از شجره در حقیقت چشیدن، این در حقیقت هبوط محقق شد، درسته؟ بدت لهما سوءات، آشکار شد سوءاتشون. از اون طرف میتونیم این فرمایش مرحوم علامه خیلی دقیقه، میتونیم بگیم که اینجا که فرموده که لا تقربا هذه الشجره، یعنی اصلا مبدأ میل هم تو وجودتون به این ایجاد نشه، که قرب در حقیقت مبدأ میله، غیر از اکله که تحقق عمله، اصلا مبدأ میل هم تو وجودتون لا تقربا برگرده به نظام میل، که اصلا مبدأ میل خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهادینی را میفرمود که انسان باید برای تغییر تو وجودش مبدأ میلش رو عوض کنه. این خیلی تعبیر زیباییه، مبدأ میل رو عوض کنه، که مبدأ میل اگر عوض شد اون موقع خود به خود خیلی در حقیقت فروعاتش میریزه. اینجا میخواسته مبدأ میل اصلا تو اینا ایجاد نشه که لا تقربا تعبیر به این شده. خب در فراز سازگاره دیگه، اینا همه با سازگاره، که تمنی نکن اون مرتبه رو، یعنی میل به اون مرتبه به این معنا که تمنی یعنی خواستن اون مرتبه، چون اون مرتبه عظیمه، از توان تو خارجه، منتها اون به معنای خروج از توان مرتبه بود، که حالا باز جلوتر میریم اینا رو بیان میکنه. زاقه، زاقه چشیدن، یعنی فلان ما زاق شجره بدت لهما، تا چشیدن، تا ارتباط برقرار شد، به محض ارتباط، دقت میکنید، مبدأ میل این رو به سمت چشیدن برد، تا چشید رابطه برقرار شد، سوءات آشکار شد، آشکار شدن سوءات همانا، هبوط همانا، یعنی عرضی شدن همانا، انقطاع از اون جذبه همانا، دقت میکنید، کأنه مثل این میمونه که این لا تقربا مثل چراغ نارنجی میمونه، که نزدیک شدن به چراغ نارنجی احتمال انسان رو به مرتبه ذوق و اکل برسونه خیلی زیاد میشه، خطره دیگه. لذا ایشون رو از مرتبه خطر اصلا نهی کرد، نه مرتبه خود هلاکت، از مرتبه چی؟ خطر به هلاکت هم که لا تقرباست نهی کرد خدای تعالی. قوله تعالی فتکونا من الظالمین، این میگه ظالمین از ظلم، نه از ظلمت. بعضی خواستن اینو از ظلمت بگیرن، توجیهاتی که ایشون میفرمون نه از ظلمه. بعد میفرماید که چرا، میفرماید همچنان که در وقتی که اینها هبوط کردن آدم در حقیقت با این دعا، به این دعا مترنم بود، ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمنا انفسنا، دیگه به ظلم بر نفس، دیگه ظالم بر نفس، دیگه ظلمت اینجا معنا نمیده مگر کسی لازم معنا بگیره، اما معنای اولی ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا دلالت بر این میکند که این از ظلم نه از ظلمت. الا انه تعالی همین معنای ظلم رو در سوره طه تبدیل کرد، فرمود که همین فتکونا من الظالمین رو تبدیل کرد من قوله فتشقا، یعنی اونجا تعبیر کرد همین فتکونا من الظالمین رو اونجا به چی؟ که نخورید از این و الا فتشقا، شما به زحمت و سختی و تعب میافتید. و تشقا و شقا و تعب، ثم فسر التعب و فصله فقال ان لک، تفصیلش هم داد که این تعب چی هستش، این زحمت چی هستش، این شقا چی هستش. فرمود ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها در جنت، اما اگر از اونجا خارج شدید همه اینها مقابلش میشه. ان لک در عرض این است که چی؟ ان تجوع فیها، درسته، و تزمع فیها و تعرا فیها و در حقیقت در اونجا در انا فیها زحمت میفتی، این مقابلشه. و من هنا یظهر ان وبال هذا الظلم انما کان، پس معلوم میشه که فتکونا من الظالمین فتشقا، اینها که یه حقیقت شد معلوم میشه اکل از شجره، اینا که داره میگه تاریخ نیستش، اینا مربوط به همه ماهاست، یعنی تاریخ نوعه نه تاریخ افراد. آدم براش محقق شد و جریان آدم رو داره نقل میکنه، نسبت به همه ما این داره محقق میشود. حالا آیاتی که بعدن میاره، آیاتی که این سرایت به همه دارد رو بیان میکنه، لذا اینها رو مرتبط ببینیم نه منفصل، یعنی تاریخی نگاه نکنیم بلکه سیری نگاه بکنیم که خودمون هم هستیم، خودمونو ببریم تو این سه ببینیم کجای کاریم. لذا میفرما من هنا یظهر ان وبال هذا الظلم انما کان هو الوقوع فی تعب حیات هذه الدنیا من جوع، در مقابل اون چهار تایی که ذکر در جنت نیست، در اینجا این چهار تا مقابلش هست، من جوع و عطش و عراء و اناء و علی هذا فالظلم منهما انما، ظلم از آدم و حوا انما هو ظلمهما لانفسهما، نه ظلمت بلکه به معنای ظلم به نفس بود. البته ظلم به نفس حتما مسابق هست با چی؟ لازم هست با تاریکی و هبوط، درسته؟ لازمش این است، اما معنای اولیش ظلم به نفسه. لا به معنی المعصیت المصطلحه، این ظلم در اینجا به معنای معصیت مصطلح نیست که انسان تشقا رو، عصا رو، ظلمنا رو اینها رو بگیره به همون چیزی که خودش مبتلا بهش هست و میشناسه. لا به معنی، پس به معنای جوع و عطش و عراء و اناس، نه به معنای معصیت. لا به معنی المعصیت المصطلحه و ظلم علی الله سبحانه، که بگیم بر خدا ظلم کرده، نه بر خدا هم ظلم نکرده، ظلم بر نفسه، که ظلم بر نفس یک امر ارشادی تکوینی رو انسان در حقیقت اطاعت نکرده و نتیجهش رو هم میبیند، نتیجهش هم همین زحمت و سختی و همین فشار و مشقت هاست. و من هنا یظهر ایزن، ببینا مترتبه بر همه، دنبال همه، یعنی داره اینا رو دنبال هم هی فرع بر فرع، فرع بر فرع نتیجه میگیره. و من هنا یظهر ان هذا النهی اعنی قوله ولا تقربا انما کان نهیا تنزیهیا ارشادیا، درسته؟ چون ظلم بر نفس شد نه ظلم بر خدا، این در حقیقت معصیت نشد، چون اگر معصیت بود میشد در مقابل امر مولوی، اگر در حقیقت ظلم علی الله بود میشد امر مولوی، اما ظلم بر نفسه، مثل کسی میمونه که قضا نخورده ضعف کرده، درسته؟ قضا نخورده ضعف کرده، این آیا ظلم کرده بر خودش یا نکرده؟ به شقا افتاده یا نه افتاده؟ خب بله افتاده، ضعف کرده و الان اذیته. این است که بهش میگن بخور از این بابه. لذا میفرماید که انما کان نهیا تنزیهیا ارشادیا یرشد الی ما فیه خیر المکلف و صلاح مکلف فی مقام نص لا نهیا مولویا فهما انما ظلموا انفسهما فی ترک الجنه. الا اینا در ترک جنت چیکار کردن؟ ظلم و انفسهما، به نفسشون ظلم کردن. الا ان جزاء المخالف للنهی، اینجا چون مطلب ساده تره یه خود تندتر داریم میریم انشاءالله. الا ان جزاء ال... حالا بذارید اینا دیگه انقدرشو کوتاه بیایم که وقتی بحث بخواد بشه، ظلم بر نفس به همین معنا که انسان به سختی میفته، ظلم بر نفس به این معنا که به سختی میفته، به سختی افتادن هست. الا بله، نهی تنزیهی و ارشادی یعنی همین. گاهی در حقیقت انسان باید اون مسیر رو طی بکنه. دقت میکنی سازگار نهی تنزیهی و ارشادی، اینه که تو اگه از این راه بری ممکنه میان بر باشه اما سنگلاخ هم داره. دقت میکنید میگه از این راه نرو، به این عنوان، نه اینکه نرو اصلا این راه هلاکته، میگه نرو از باب اینکه سنگلاخ داره پاتم زخم میشه، از اون راه بری دیرتر میرسی، درست مثلا، اما پات زخم نمیشه، اما از این راه بری چی میشه؟ زودتر میرسی اما پات زخم میشه. لذا نهی تنزیهی ارشادیه، نه اینکه بگه نرو، شایدم بره خوشحالم بشه چون زودتر میرسه، اگر آماده میشه تحملم پیدا میکنه، سازگار با این. عرض کردم مثالش تقریبا اگر دقت بکنی سازگاره. حالا دنبالا توضیح هم میده، صبر کنید هنوز یه خورده توضیح هم میده، چون من دلم خواهد یه جاهی را میخواد تونتر بریم، به شرطی که شما هم بذارید یه خورده بذارید. اگر تونتر میریم یعنی اینجا ساده تر، جاهای دیگه انشالله حرف بیشتر هست. فهما انما ظلموا انفسهما فی ترک الجنه الا ان جزاء المخالفه للنهی المولوی التکلیفی، اونجایی که نهی مولوی تکلیفی باشه وقتی توبه محقق میشه اون جزاء مخالفت یتبدل به توبه، با توبه جبران میشه، تبدیل میشه، اذا در حالی که توبه قبول بشود. اما اگر در حقیقت اینجا که نگاه میکنیم اینا توبه کردن یا نکردن؟ توبه کردن ولی کن بر نگشتن، لذا اینم دلیل بر اینه که این نهی نهی مولوی نیست. دقت میکنید داره اون که نهی گفت نهی مولوی نیست رو خارج میکنه. اگر نهی مولوی نیست، نهی که هست اما نهی مولوی نیست، پس نهی میشه ارشادی تنزیهی. ولم یتبدل در مورد آدم و حوا فانهما تابا، و توبهشون هم قبل از توبتهما، ولم یرجع الی ما کان فیه من الجنه، برنگشتن به جنت. ولولا ان التکلیف ارشادی لیس له الا تبعه تکوینیه، اگر این امر ارشادی نبود که تبعه تکوینیه به دنبال خودش می آورد، دقت میکنید دیگه تبعه تکوینیه هم قابل جبران و برگشت نیست، با توبه بر نمی گرده. اگر این نبود دون تشریه لستلزم قبول و توبته رجوعه هما الاما کانافی، اگر این امر تکوینی نبود باید با توبه بر می گشتن به اونجایی که بودن. من مقام القرب، در حالی که آدم تا آخر عمر در فراق اون موتن، با اینکه توبهش مقبول بود، با اینکه توبهش قبول شد، در فراق اون موتن مینالید و حسرت داشت و جزو بکائین اربع حساب میشد، جزو اون اهل گریه چارگانه‌ای که در تاریخ ثبت شده. و سیعتی لحاظ الکلام بقیتون فی ما سیعتی انشاءالله. بعد در آره اینجا رو یعنی نپرسیم فی ما سیعتی یعنی میاد قوله سبحانه فأذلهم الشیطان. این حالا تو بحث روایی هم قسمتی از این بحث دوباره روایات بابه که میاره ایشون توضیح میفرماین. قوله سبحانه فأذلهم الشیطان از ظاهر من هذه الجمله، اینجا یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه که ریشه دقیق این بحث رو بعدن تو بحث شیطان تو جلد 12 و 8 اونجا ایشون میاره مفصلش رو، که انبیا در رابطه با شیطان نگاهشون با نگاه ما متفاوت بوده. این یه بحث خیلی عالیه، خیلیش رو باهات حل میکنه، فقط من کدش رو اینجا عرض میکنم اما بحثش رو میذاریم انشالله برای جای خودش که دورم نشی. ما شیطان وقتی که با ما رابطه برقرار میکنه، تو دایره وجود ما رابطه برقرار میکنه، چون شیطان یک امر مادی نیست، وقتی که رابطه برقرار میکنه تو عالم مثال با مثال متصل ما اتحاد برقرار میکنه تو وسوسه، و تو اونجا لذا نتیجه این است که ما وقتی وسوسه شیطان در رابطه با ما محقق می شود، این وسوسه شیطان رو ما بسیاری از اوقات از خودمون احساس میکنیم، یعنی احساس نمیکنیم شیطان وسوسه کرده و ما رو داره چکار میکنه؟ دور میکنه. احساس میکنیم یه خطور نفسانی خودمونه، از درونمونه. بحثم خیلی دقیقه اینجا، لذا مقاومت نسبت بهش هم کمتر میکنیم، چون انسان همون جوری که نظام بدنیش وقتی که یک موجود غیر بیگانه وارد بدن میشه در مقابلش مقاومت میکنه و سلول های و اون نظام ایمنی بدن در مقابل اون مقابله میکنند تا این بیگانه رو دور کنند، نظام روحی ما هم نسبت به بیگانه چی هستش؟ حساسیت داره. لذا تا یه عنوان بیگانه میاد بیگانه رو آنالیز میکنه، تحلیل میکنه، راحت قبول نمیکنه. لذا شما یه حرفی رو که دوستتون به شما میزنه مقاومت دارید در برابر قبولش تا یه حرفی که تو خطور درونیتون پیش میاد. دقت بکنید، حرف خیلی دقیقه ها. شیطان از این سیستم استفاده میکنه که در قلب ما دو گوش است، که در حقیقت تو قلب ما از درون ما در درون ما نفس میکند و میدمد تا اینکه احساس بیگانگی نکنیم، که اگر احساس بیگانگی نکردیم مقاومت نکنیم، که اگر مقاومت نکردیم احساس کنیم این خودمونه، لذا حتی بپرورونیمش. لذا داره شیطان گاهی تو وجود انسان یه مطلبی رو میدمد، در یه وجود انسان باهوش و زیرک میدمد، خود این انسان باهوش و زیرک راههایی رو برای تحقق این پیش میاره که به عقل و به وهم شیطان، وهم شیطان هم خطور نکرده بوده. یعنی شیطان تعلیم پیدا میکنه در مقابل این انسان زیرکی که یک کلی رو به او الغا کرد، یک در حقیقت وسوسه‌ای رو تو کلیت به او الغا کرد، اما راه‌های تحقق اون رو این تونست با زیرکی خودش، با کی، با اون سیاست خودش، با اون درایت خودش راه‌های تحققش رو. لذا شیطان از این تعلیم پیدا میکنه، از این راه‌ها برای وقت اضلال دیگران استفاده میکنه. بعد در اضلال دیگران آیا این شخص هم عنوان دخیل پیدا میکنه یا عمل این حساب میشه یا نمیشه؟ اصلا متوجهم نبوده، اصلا هم نمیشناخته، شاید تو دو زمانم زندگی میکردن، شاید تو دو دورم زندگی میکردن، اما شیطان از عمل او و سیاست او و زیرکی او در تحقق اون کلی استفاده میکنه برای اضلال دیگران. تعلیم پیدا کرد شیطان، و با این تعلیم پیدا کردن عمل این گسترش میشه، گسترش پیدا میکنه به صورت یک بیماری واگیر، بدون اینکه خودش بدون به کیا رسیده، و در روز قیامت این عمل او به عنوان عمل او محسوب میشه. لذا حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که خدا کند که انسان گناه نکند، اگر گناه مبتلا میشه خدا کند گناه فردی باشد، اگر مبتلا میشه و گناه اجتماعی خدا کنه مربوط به یه زمان باشه، فرازمان نشه. اینا از اون چیزهاییست که اینجوریست که بگه من مراقبم که فرازمان نشه ها، اینجوریستش که انسان بگه من مراقبم اجتماعی نشه ها، اینجوری نیست. دقت بکنید که این حرفا خیلی حرفای دقیق و سنگینیه. لذا با انبیا شیطان، اینو داشتم مقدمتا عرض میکردم که شیطان با انبیا تو دایره وجودشون نمیتونه رابطه برقرار کنه، چون این وجود طاهر و مطهر است، هیچ راه ارتباط نیست. لذا این فرمایش مرحوم علامه به صراحت داره که کسی کمتر اینو صریح بیان کرده، جاهای دیگه گاهی مبهم حل نشده براشون، ولی ایشون صریح میفرمایند که شیطان در رابطه با انبیا در خارج از وجود انبیا رابطه برقرار میکند به این گونه که در بیرون متمثل میشود و دعوت میکند، و یقینم داره که این دعوتش و اونها هم شیطان رو میبینن، میشناسن. حالا اگر هم گاهی نمیشناسن در بیرون به واسطه یه مباحثی که حالا تو بعضی از روایات هست، این شناخت محقق میشه نسبت به شیطان در بیرون، اما در وجود انسانها این شناخت، در این شناخت عمدتا محقق نمیشه. منتها شما نگید که اگر این شناخت محقق نمیشه بس این بیچاره انسان چه گناهی داره اگر این رو مرتکب شد. این شناخت تو مبدعی که مبدع جدایی و نقطه جدایی است میشناسه، اما چون اعتنا نمیکنه به اون نقطه جدایی، این کم کم خودش میبینه اون نقطه جدایی که خیلی هم گاهی ساده بوده، خیلی هم ابتدایی بوده، خیلی جدایی زاویه کم بوده، اما چون اونجا اعتنا نکرد، حالا وقتی که جلوتر اومده دیگه نمیفهمه که این او نیست، این شیطان است، خودش نیست. لذا این ادراکو نداره، چون ادراکو نداره از الاسترار و بالاختیار لا ینافل اختیار دیگه. این جدایی بعدی که جدایی سنگینی هست، این منافات نداره که عمل او محسوب بشه و به او منتسب باشه، چون در نقطه ابتدایی این. لذا میبینید که اونجا بدی رو ابتداعاً احساسش رو میکنه، اما اعتنا نکرد به این بدی، به این فکر بونه جزئی اعتنا نکرد، کم کم قبح بدی که ریخته شد دیگه تو ادامه احساس بدی رو نخواهد کرد و احساس میکنه اصلا خودشه، احساس میکنه حتی عنوان دینم بهش میده، توجیه هم میکنه. لذا میبینید که بسیاری از متدینین پس از اون که تو اون نقاط ابتدایی جدا میشن، تو یه جاهایی که جدا شدن‌های خیلی سنگین نیست، یه دفعه در مقابل همه چیز میایستن. این جدا شدن حبط یعنی این، یعنی این که فکر میکرد داره عمل خوب انجام میده، اما روزی آشکار میشه که معلوم میشه که تمام اعمالش چی بوده؟ مبدئیتش غلط بوده. یحسبون انهم یحسنون صنعا. این هم یه بحث دقیق است. لذا در اینجا ایشون میفرماید که فازلهم الشیطان، شیطان اینها رو گمراه کرد. از ظاهر من هذه الجمله که نظایر این جمله و ان لم یکن از ید من وسوسه شیطان، فقط وسوسه است لهما برای این دو، مثل ما یوسوس لنا بنی آدم، مثل همون وسوسه‌ای که برای بنی آدم میکنه برای ماها میکنه، علی نحو القاء الوسوسه فی القلب من غیر رؤیت الشخص، لکن الظاهر من امثال قوله تعالی فی سوره طه که اونجا خطاب شد فقلنا یا آدم ان هذا، هذا اشاره به چی هستش؟ به یه حقیقت متشخص، درسته؟ ان هذا اشاره به نزدیک دیگه، ان هذا عدو لک و لزوجک یدل علی انه تعالی اراهما الشیطان، شیطان رو به اونها نشون داد و عرفهما ایاه، اونها هم در حقیقت چیکار کردن؟ شناختن شیطان رو به شخص والعین دون الوصف. برای ما شیطان با چی آشکاره؟ با وصف. ما میدونیم شیطان مزله، درسته؟ اما عینش رو نمیبینیم، شخصش رو احساس نمیکنیم. و کذا قول تعالی، تفاوت رو دقت بکنید، برای بنی آدم شناخت شیطان عمدتاً به وصف است، اما برای انبیا شناخت شیطان به عین است، به شخص است. بعد این تو مبانی دقیق اون وقت میبینید خیلی آثار داره. لذا و کذا قول تعالی حکایتاً عن شیطان، یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، که خطاب میکنه حیث اتا بالکلام فی صورت حکایت الخطاب، یا آدم خطاب داره میکنه تخاطبه، و یدل ذلک علی متکلم مشعور به، و کذا قول تعالی فی صورت الاعراف و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، و القسم انما یکون من مقاسم مشعور به، کسی که داره قسم میخوره مشعورون به باد باشه. لذا در حقیقت این قاسمهما نشون میده تخاطب در کار بوده. و همچنین قول تعالی و ناداهما، حالا اینا رو بذارید بعد میاد، بذارید مطلب تمام بشه. و کذا قول و تعالی، امروز دیگه یه خورده سوال رو کم بکنیم هم اب نداره. و کذا قول و تعالی و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو. خدا وقتی خطاب کرد میگه الم انهکما عن تلکما الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکم عدو مبین، کل ذلک یدل علی انه کان یترا لهما، آدم شیطان دیده میشد برای آدم و حوا، و کانا این دو یشاهدانه، می دیدن شیطان رو، یقولا ربنا این، اگر اینها ولو کان حالهم علیهم السلام مثل حال نام عدم المشاهده هین الوسوسه، اگر اینها نمی دیدن جاز برای اینها لجاز لهم ان یقولا ربنا اننا لم نشعر، ما شیطان رو ادراک نکردیم، ندیدیمش، نفهمیدیم، چون اولین بارم بوده و خیال میکردیم که این وساوس از افکار ماست، بدون اینکه استشعار به حضور شیطان داشته باشیم اگه به شخص نبود، و قصد مخالفت هم نداشتیم به اون چیزی که شما به ما وصیت کردیم، نه تحذیر من وسوسته، و چون این اعتذارم نیاوردن معلوم شده که جای این اعتذار نبوده. و بالجمله فهم برای ما، اگر اون مبدئیتی که عرض کردم، اون مبدأیت جدایی، مبدأیت جدایی که احساس میشه که خدای تبارک تعالی بعد میگه شما، چون این اولین لحظه بوده دیگه، این خود مبدأیت جدایی بوده، دقت میکنید؟ اما برای ما این مبدأیت جدایی محسوسه، اما بقیهش غیر محسوسه. اگر تو اون بقیه بخوایم بگیم خدای ما احساس کردیم خودمونیم، غیر نیست، میگه اونجا یادتون هست یا نه، اونجا غیر رو احساس کردید یا نه، چرا اونجا اعتراض نکردید؟ پس اینها هم که باش مترتب شده مربوط به همون خودتون، خودتون خطا کردید، اشتباه کردن، این نه شیطان تون، یه خود هم دارم تون میخونم هم اشتباه میکنم. و بل جمله فهما کانا یشاهدانه و یعرفانه، این دوتا آدم و حوا یشاهدانه و یعرفانه و الانبیا، شیطان رو میشناختن و مشاهده میکردن، و الانبیا و هم المعصومون، انبیا و هم المعصومون به اسمت، یعنی هر کی این خصوصیت رو داره، یعنی اختصاص به انبیا هم نداره ها، اوصیا هم که معصومون به اسمت الله باشن، یا مثل مریم سلام الله علیها که معصوم به اسمت الله هست، یا حضرت زهرا سلام الله علیها که معصوم به اسمت الله هست، اینها و هم المعصومون به اسمت الله، کذالک یعرفونه و یشاهدونه حین تعرضه بهم، لو تعرض، اگر بخواد متعرض اونها بشه میشناسنش، الا ما وردت به روایات فی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و یحیی و ایوب و اسماعیل و محمد صلی الله علیه و آله و علیهم هازا. خب این یه نکته دقیقی است. حالا این بحث رو تفصیلش رو ایشون توی رسائل توحیدی تو رسالت الوسائط میده و رسالت الافعال تو هر دو میاره، تو رسالت الافعال به خصوص نکته دقیقی میاره، تو المیزان هم تو جلد 12 تو بحث شیطان این مسئله رو مفصل تر میاره. اینم یه نکته دقیقی است تو معرفتی، بعدها خیلی به کار میاد که این تفاوت چه آثاری داره. انشالله خدای تعالی برای ما شیطان رو به شخصه آشکار بکنه، تا یعنی این به شخص آشکار بکنه، داریم اینور دعا میکنیم که یعنی موطن و مقاممون رو ببره در موطن و مقام عصمت الهی که انشالله او رو به شخصه ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اقتضاء وجودیش عرض کردم، شما نظیرش رو در طفل ببینید، وقتی که به دنیا میاد این نظیر آیا اقتضاء وجودی این هست که از اون فطرت اولیه‌ای که عالم الست او بوده، دقت میکنید، فطرت او بوده، کم کم به دنیا کشیده بشه یا نه؟ این معصیت مصطلح ما نیست، اما هبوط هست یا نیست در طفل؟ نظیر دیگه، داریم نظیر براش تو عالم دنیا میبینیم، این هبوط هست یا نیست؟ این داره دور میشه از مرتبه میثاق یا نه؟ اما معصیتی است که ما میشناسیم یا همون سختی است که میشناسیم؟ یعنی هر چی به دنیا واردتر میشه سخت‌تر میشه یا نمیشه؟ هر چی در واقع لوازم حیات دنیا براش بیشتر پیش میاد احتیاجاتش مضاعف میشه یا نمیشه؟ مضاعف میشه، دقت میکنید؟ لذا اون عالمی که همین قیاس با عالم رحم، تو عالم رحم این ادراک جوع و عطش و نمیدونم اینها رو نداشت، اما آیا خوردن و اینا داشت یا نداشت؟ آیا لازمش توجه به اغیار بود؟ اونجا نبود، براش فراهم بود، یعنی عالم رو سیل ببره او رو خواب میبرد، در اونجا توجه داشت به اینها، اما وقتی میاد تو دنیا باید محاسباتش در این که بتونه رفع این نیازهاشو بکنه شدید میشه. لذا این بحث نیاز خودش حالا از اون بحثایی است که بعداً خواهد آمد، برای رجوع انسان به نظام فطرت و میثاقه همه نیازها. لذا انسان اشد نیازنه برای اینکه شدت رجوع پیدا بکنه، اما این رفع نیاز رو خودش رو تمسک به اسباب میکنه، تمسک به اسباب دور شدن از از میثاقه. یعنی انسان سببها رو واسطه در رفع نیازش قرار میده، لذا میشه چی؟ بازم از میثاق هی دور میشه، در حالی که نیاز برای رجوع بود، اما انسان دور میشه. اما حالا بعدا انشالله اینا تو تحلیل در کودک نیاز اول واسطه رو نمیبینه، انشالله این بحثا بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.